با سلام و صبح بخیر، ساعت 7 بامداد و وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی به همکاری فنی قادر جلالوف میزبان شما در این برنامه یک ساعته هستیم. نخست چند خبر را بشنوید. ملانی جولی وزیر خارجه کانادا ریاست نشست وزرای خارجه زن از 18 کشور اتحادیه اروپا را بر عهده داشت که در آن وضعیت زنان و دختران در آن بررسی شد. در این نشست که در 11 فوریه برگزار شده، بر نقض حقوق بشر توسط طالبان تاکید شده و در اعلامیه پایانی از طالبان خواسته شده که به تعهدات بین المللی افغانستان به ویژه به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پایبند بمانند. قزاقستان میگوید که مقامات پاکستان و سایر کشورها را برای اعمال دهلیز ترانس افغان ترغیب میکنند. رسانه های قزاقستان گزارش داده که دامیر کوجا خامیتوف رئیس شرکت ملی خط ریل قزاقستان برای گفتگو با شرکت های ترانسپورتی و لوجستیک برای پیشبرد پروژه دهلیز ترانس افغان به پاکستان سفر کرده. طرح اتصال ازبکستان و پاکستان با خط ریل از طریق افغانستان در سال 2018 بین حکومت جمهوری مخلوع افغانستان، پاکستان و ازبکستان امضا شد. هزینه اعمال این خط ریل 573 کیلومتر طول دارد، بیش از 4.5 میلیارد دلار تخمین زده شده. حسین روزبه رئیس سازمان توسعه همکاری‌های بین‌المللی ایران می‌گوید که به شرکت‌های علمی افغانستان مانند شرکت‌های ایرانی اجازه فعالیت در این کشور داده شده. بر اساس خبرگزاری گیسنا، روزبه روز شنبه در نخستین کنفرانس نخبگان افغان گفت که برای ثبت نام معیارهای خاص و شرایط لازم است که این شرکت‌ها باید معیارهای علمی را نیز اخذ کنند. با گفته حسین روزبه، ایران از نخبگان غیر ایرانی به خصوص افغان‌ها حمایت می‌کند، زیرا مهاجرین و دانشجویان افغان بسیار با استعداد هستند و توانایی تحقیق‌های علمی چشمگیری را دارند. مقامات آمریکایی میگویند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین یک هیئت دیپلماتیک را برای مذاکره به عربستان سعودی اعزام می‌کند. با گزارش بخش مرکز خبر رادیو آزادی، هدف از این سفر هیئت آغاز گفتگوها با اوکراین و روسیه برای پایان دادن به جنگی است که نزدیک به 3 سال طول کشیده. برخی مقامات روز شنبه بر رسانه‌های آمریکایی گفتند که مارکو روبیو وزیر امور خارجه، مایک والتس مشاور امنیت ملی کاخ سفید و استیف ویتکاف نماینده ویژه آمریکا در امور شرق میانه در این مذاکرات شرکت خواهند کرد. در جنوب اتریش هم پس از آن که یک فرد مسلح با چاقو به مردم حمله کرد، یک پسر 14 ساله جان باخت و 5 تن دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس، فرد مشکوک که 23 سال سن داشت در شهر فیلاخ، جایی که حمله صورت گرفت، بازداشت شده. پلیس گفته که او تبعی سوریه است و به طور قانونی در اتریش زندگی می‌کرده. رایندر دینسیو سخنگوی پلیس این شهر گفته که انگیزه این حمله روشن نشده. و همچنان ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری میگوید که اتحادیه اروپا صدها میلیارد یورو را برای حمایت از اوکراین هزینه کرده و اگر وضعیت تغییر نکند، این جنگ یک بار دیگر طولانی‌تر از برای کشورهای اروپایی طولانی‌تر خواهد شد. نشریه اورکاینسکا پراودا روز شنبه از قول اوربان نوشته که با مقایسه وضعیت اوکراین با عملیات نظامی 20 ساله آمریکا در افغانستان گفته که اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نتواند راه حل بیابد، جنگ اوکراین به راحتی میتواند به افغانستان برای اتحادیه اروپا تبدیل شود. فهرست داشته های این برنامه: در حاشیه نشست مونیخ فوزیه کوفی گفت که به اپوزیسیون سیاسی باید فضای در افغانستان داده شود.
من فکر میکنم که در حال حاضر فشار یگانه پاسخ است. در نهایت برای اپوزیسیون سیاسی باید فضای تنفس و بقا داده شود.
امروز آخرین روز نشست 3 روزه مونیخ است و زنان افغان از این نشست چه توقعی دارند؟
اگر در این پهلوی موضوعات امنیتی، بالای موضوعات بشری و مخصوصا حقوق زنان صحبت شود، این بسیار تاثیرات مثبت خود خواهد داشت.
در ولایت تخار می رویم که باشندگان ولسوالی رستاق این ولایت از نبود مرکز صحی و دسترسی محدود به آب آشامیدنی صحی شکایت دارند.
ما تکلیف شکر دارم، تکلیف قلبی دارم. کلینیک ما در مرکب 4 ساعت 500 رستا.
و در بخش دوم این برنامه یک ساعته هم برنامه هوای تازه را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 7:05 بامداد به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را می شنوید. فوزیه کوفی نماینده سابق والسی جرگه جمهوری مخلوع افغانستان می گوید که برای اپوزیسیون سیاسی باید فضای تنفس و بقا داده شود تا یک متبادل را برای افغانستان ایجاد کند. خانم کوفی این اظهارات را دیروز در یک نشست حاشیه‌ای اجلاس امنیتی مونیخ بیان کرد. در این نشست وزیر امور خارجه پاکستان، سابق پاکستان و یک عضو کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا نیز اشتراک داشت. جزئیات بیشتر از همکارم.
در نشستی که روز شنبه تحت عنوان کانون توجه افغانستان از سوی تلویزیون خدمات عامه جرمنی یا ZDF در حاشیه اجلاس امنیتی مونشن دایر شده بود، فوزیه کوفی نماینده سابق ولسی جرگه جمهوری مخلوع افغانستان، هنا رحمانی کهر وزیر امور خارجه سابق پاکستان و جیسن کرو یک عضو کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا اشتراک داشتند. در این نشست که توسط کارن اگنروف خبرنگار خاص بین‌المللی ZDF گردانندگی میشد، فوزیه کوفی در پاسخ به این سوال که زنان افغان برای تغییر در افغانستان از جامعه جهانی چه انتظار دارند گفت:
من فکر میکنم که در حال حاضر فشار یگانه پاسخ است. در نهایت برای اپوزیسیون سیاسی باید فضای تنفس و بقا داده شود تا یک متبادل را برای افغانستان ایجاد کند. همه در مورد اپوزیسیون سیاسی، دموکراسی و حقوق زنان حرف میزنند، ولی حتی برای ما به حیث جنبش زنان فضای تنظیم استراتژی آسان نیست. فکر میکنم که منطقه باید با همه اطراف دخیل شود.
در پاسخ به این پرسش که اداره جدید آمریکا در حال تغییر پالیسی هاست و طوری که دیده می شود، قطع کمک های خارجی ایالات متحده تأثیر ناگوار بر زندگی مردم افغانستان دارد، آیا افغانستان در آجندای اداره جدید آمریکا قرار دارد؟ جیسن کرو عضو کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا که دوبار در افغانستان خدمت کرده گفت که او با همه پالیسی های اداره جدید آن کشور موافق نیست، اما به تلاش هایش ادامه می دهد. با گفته کرو، تا در مورد یک موضوع گفتگو و بحث نشود در آجندا قرار نمی گیرد. در این نشست خانم هنا ربانی کهر سابق وزیر امور خارجه پاکستان به تلاش‌های دیپلماتیک مقامات پاکستان اشاره کرد که در عقب درهای بسته برای آوردن تغییر در پالیسی‌های سختگیرانه طالبان در افغانستان انجام دادند، اما از ارائه جزئیات بیشتر در مورد این تلاش‌ها خودداری کرد. پایان دادن به جنگ بین اوکراین و روسیه آجندای 61مین نشست امنیتی در شهر مونشن در جرمنی را تشکیل می‌دهد و جی دی ونس معاون رئیس جمهور و مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در حاشیه این نشست با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ملاقات کردند.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را می‌شنوید. شماری از زنان افغان از اشتراک کنندگان نشست امنیتی مونیخ می خواهند که بحث در مورد حقوق آنان را فراموش نکنند. امروز که آخرین روز این نشست است، برخی از زنان هم در این ارتباط با رادیو آزادی صحبت کردند و گفتند که نادیده گرفتن حقوق زنان در افغانستان می تواند پیامدهای ناگوار داشته باشد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
همزمان با برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ، برخی از زنان افغان از اشتراک کنندگان آن می‌خواهند که موضوع حقوق زنان را نیز در بحث‌های این نشست شامل بسازند. کنفرانس امنیتی مونیخ که روز جمعه 14 فوریه آغاز شد و تا 3 روز ادامه دارد، پایان دادن به جنگ بین اوکراین و روسیه را در دستور کار خود قرار داده، شماره از زنان افغان در صحبت با رادیو آزادی و لزوم بحث درباره رفع محدودیت‌ها در زمینه تحصیل و کار زنان تاکید کرده گفتند که بی‌تفاوتی نسبت به زنان افغان تهدیدی برای امنیت جهانی است. شگوفا باشنده کابل که پیش از حاکمیت طالبان به حیث وکیل مدافعی فعالیت میکرد میگوید که نادیده گرفتن موضوع حقوق زنان افغان میتواند منجر به پیامدهای گسترده‌ای شود که بر امنیت بین المللی تاثیر میگذارد.
اگر در این پهلوی موضوعات امنیتی بالای موضوعات بشری و مخصوصا حقوق زنان صحبت شود، این بسیار تاثیرات مثبت خود را خواهد داشت و اگر بالای از این موضوع بحث نشه و کدام راه بیرون رفت به خاطر مشکلات حقوقی زنان افغانستان پیدا نشه، ممکن که پیامدهای بسیار ناگواری خواهد داشت که از او جمله میتونه که مهاجرت غیرقانونی شاید باشه که به کشورهای اروپایی زیاد شود.
یک مسئله محروم از تحصیل باشنده ولایت بغلان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود با شرط تغییر صدایش نیست برای رادیو آزادی گفت:
ما جوانا، ما دخترا، زنا خواستیم صدا بلند بکنیم تا اینکه صدای ما شنیده شود، ولی متاسفانه هیچ کسی صدای ما را نشنید و ما این نشسته یک فرصت میبینیم که صدای ما شنیده شود و به این حق حقوق ما اونا رسیدگی بتانند و مقامات بین المللی در این مورد هم یک نظر داشته باشند.
نشست مونیخ همه ساله به هدف بحث در مورد امنیت جهانی و پالیسی بین المللی در مونیخ جرمنی برگزار می شود. هرچند این کنفرانس تصمیم گیری رسمی انجام نمی دهد، اما شماری از زنان آن را فرصت مهم برای جلب توجه رهبران جهانی به وضعیت زنان افغان دانسته تاکید می کنند که می تواند به عنوان یک پلتفرم حیاتی برای جلب توجه رهبران جهانی به وضعیت زنان افغان عمل کند. گفتنی است که جامعه جهانی در بیش از 3 سال گذشته هماره برای تامین حقوق زنان صدا بلند کرده و از حکومت طالبان خواسته تا محدودیت ها بر زنان افغان را لغو کند، اما شماره از این زنان مدیند که این تلاش ها فقط در حد اعلامیه و محکوم کردن ها خلاصه شده است. بانک حکومت طالبان هماره تاکید کرده که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است، اما پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 زنان افغان از حقوق اساسیشان از جمله آموزش بالاتر از صنف ششم، کار در بیشتر اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی و بسیاری از مشارکت های اجتماعی محروم شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را می‌شنوید. کمیته ویژه از شورای امنیت سازمان ملل متحد اخیراً به چند مقام ارشد طالبان که نامشان در فهرست تعریف‌های تحریم‌های این شورا قرار دارد اجازه سفر به کشورهای خارجی را داده است. بر اساس بیانیه منتشر شده در وبسایت شورای امنیت، این کمیته در 14 فوریه 2025 معافیت از ممنوعیت سفر را برای احمد ضیاء آقا تصویب کرده. او که با نام نور احمد آقا نیز شناخته میشه، پس از تسلط مجدد طالبان در سال 2021 به عنوان معاون بانک مرکزی یا افغانستان بانک منصوب شد و از سال 2012 به دلیل تهدید علیه صلح و ثبات افغانستان در لیست تحریم‌های شورای امنیت قرار دارد. معافیت جدید به او اجازه می‌دهد که تا برای شرکت در فرم اورال درباره امنیت سایبری مالی از 19 تا 21 فوریه به شهر یکاتینبورگ روسیه سفر کند. این کمیته همچنین در هفته فوریه امسال بلا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای طالبان را برای سفر به قطر از 9 فوریه تا 3 مارچ به منظور تداوی از تحریم ها معاف کرد. گفته شده که او در این سفر با صدر اعظم و وزیر خارجه قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی دیدار و درباره توزیع روابط سیاسی و اقتصادی گفتگو کرده. پیشتر در اواخر ماه جنوری این کمیته به سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان اجازه داده بود تا برای ادای عمره به عربستان سعودی سفر کند. نام 10 عضو طالبان که بسیاری از آنها اکنون در حکومت این گروه سمت‌های ارشد دارد همچنان در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
برای خواندن خبرهای بیشتر هم می توانید به وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام مراجعه بکنید و همچنان در رسانه های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام و همچنان ایکس یا توییتر هم ما حضور داریم. اختلاف نظر بین چین و آمریکا در مورد افغانستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد افزایش یافته. نکته اصلی بحث هایی است که تدوین مسوده قطعنامه در مورد افغانستان به چه کسی واگذار شود. ایالات متحده آمریکا تحت اداره رؤسای جمهور بایدن و اکنون ترامپ به شدت با این تلاش چینی ها مخالفت کرده. جزئیات بیشتر را بشنوید.
اختلافات بین ایالات متحده آمریکا و چین در مورد تهیه آجندا و تدوین مسوده قطعنامه در مورد افغانستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد عمیق‌تر شده. این بحث که از سال 2024 میلادی به این سو ادامه دارد، اخیراً با به قدرت رسیدن رئیس جمهور دونالد ترامپ شدت یافتند. کشوری که صلاحیت تدوین و ارائه پیشنهاد را در یک مورد خاص در شورای امنیت داشته باشد، می تواند شرایط و ضوابط اجرای ماموریت‌های حفظ صلح یا تحریم‌ها را نیز تعیین کند. در خزان سال گذشته مشخص شد که چین می خواهد منشی شورای امنیت برای قضیه افغانستان شود. این حرکت نه تنها به دلیل انعکاس تغییر در دیپلماسی چین بود، بلکه به این دلیل که قضیه افغانستان یکی از مسائل نادر است که در آن اعضای منتخب معمولا نقش منشی را بازی کردند. چین دلایل متعدد برای توجه به افغانستان و هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما دارد. وظیفه این ماموریت تعامل با طالبان در زمینه حقوق بشر، کمک‌های بشردوستانه و سایر موضوعات است که پس از سقوط کابل در سال 2021 یک کار دشوار بودند. به عقیده تحلیلگران، چین به دو دلیل به دنبال پیشنویسی در مورد افغانستان است. یکی تهدید احتمالی تروریسم از افغانستان و دوم ارزش منابع معدنی این کشور است. عزت الله پیجان، کارشناس سیاسی افغان، میگوید که آمریکا در مورد اهداف چین نگرانی دارد.
ایالات متحده از اهداف عمق استراتژیک کشور چین نگران است و میخواهد که این اهداف را در هر جا و به هر قیمت ثبوتاش کند.
در ماه مارچ سال 2022 میلادی، زمانی که شورای امنیت در مورد آینده یوناما بحث میکرد، در میان بحث‌های جنجالی بین غرب و روسیه در مورد جنگ در اوکراین، دیپلمات‌های چینی مخفیانه به همتایان روسیشان گفتند که این دو موضوع را به هم پیوند ندهند و تلاش نکنند که از ویتو در مورد افغانستان استفاده کنند. از آن زمان چین تعامل تدریجی دیپلماتیک را با طالبان آغاز کرد و در سال گذشته نیز سفیر طالبان را پذیرفت. چین می تواند از نقش اصلی خود برای تقویت تلاش‌های طالبان برای کسب مشروعیت بین‌المللی استفاده کند. چشم‌اندازی که بسیاری از پناهندگان افغان و گروه‌های حقوق بشر به شدت با آن مخالفت می‌کنند. به ویژه با توجه به سیاست‌های طالبان علیه زنان و دختران. دیپلمات‌های چینی واضح ساختند که می‌خواهند این نقش را به عهده بگیرند و به سایر اعضای شورای امنیت اطمینان دادند که این کار را مسئولانه انجام خواهند داد و مایلند که در این قضیه با پاکستان، کوریای جنوبی و یا هر دو کار کنند. چین همچنان واضح ساخته که خواهان تغییرات عمده در ماموریت یوناما نیست که قرار است در اواسط ماه مارچ تمدید شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد معمولاً در مورد تعیین گزارشگران به اجماع می رسد، اما این بار بحث‌ها در مورد افغانستان به نتیجه باقی ماند. مقامات چینی از تداوم این منازعه به شدت نگران بودند و حتی تهدید کردند که بدون اجازه آمریکا قطعنامه‌ای را در مورد افغانستان تدوین خواهند کرد. این جنجال در دو هفته گذشته پس از آن تشدید شده که چین و پاکستان پیشنویس قطعنامه تمدید ماموریت یوناما را برای یک سال دیگر ارائه کردند. اما ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی مسوده بدیل خود را ارائه کردند. واضح است که بحث اصلی در مورد محتوای ماموریت یوناما نیست، بلکه در مورد کنترل آن است. شورای امنیت که چین در این ماه ریاست آن را بر عهده دارد، در 10 فوریه بحث‌های مشورتی را در مورد دو قطعنامه رقابتی دایر کرد، اما نتوانست هیچ یک از این دو مسوده را در اولویت قرار دهد. دیپلمات‌ها می‌گویند که اینک آنها تلاش خواهند کرد تا این دو پیشنویس را با هم مدغم کنند، مگر هیچ یک از رقبا قصد عقیب نشینی را ندارند. یک راه حل احتمالی می تواند این باشد که دنمارک که در ماه مارچ ریاست شورای امنیت را بر عهده می گیرد، یک متن بی‌طرف را برای تمدید ماموریت یوناما پیشنهاد کند که احتمالاً همان چارچوب قدیمی خود را حفظ خواهد کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما،
شما شنونده رادیو آزادی هستین. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید که از آغاز سال روان میلادی به این سو شمار مهاجران افغان که از پاکستان به افغانستان بازگشتان 13% افزایش یافته. در گزارش تازه این سازمان آمده که در دو هفته اخیر ماه جنوری نزدیک به 10,000 مهاجر افغان به افغانستان برگشتن و بیشتر آنان از اسلام آباد و راولپیندی اخراج شدند و یا داوطلبانه برگشتند. مهاجران افغان مقیم پاکستان میگویند که با تهدید اخراج روبرو هستند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM با ابراز نگرانی از افزایش برگشت مهاجران افغان گفته که روند اخراج مهاجران افغان از اسلام آباد و راولپندی پاکستان از آغاز سال روان تا کنون شدت بیشتر یافته است. این سازمان در تازه ترین گزارش خود که روز جمعه 14 فوریه منتشر کرد گفته که میزان عودت افغان ها از پاکستان به افغانستان در دو هفته اخیر ماه جنوری نسبت به دو هفته اول این ماه 13% افزایش یافته است. IOM می گوید که از 16 جنوری تا 31 جنوری امسال حدود 10,000 تن از طریق 5 گذرگاه مختلف مرزی از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. با گفته این سازمان در طول این دوره ترس از بازداشت و فشار اجتماعی برای بازگشت در میان مهاجران افغان در پاکستان افزایش یافته است. هرچند مقام های مختلف پاکستانی پیش از این گفته بودند که تنها مهاجران را بازداشت و اخراج می کنند که اسناد قانونی برای اقامت در این کشور ندارند، اما مهاجران افغان مدعی اند که پلیس همچنان افغان های دارای اسناد را بازداشت و بسیاری از آنان را دوباره به افغانستان اخراج می کند. یک مهاجر افغان مقیم اسلام آباد که به دلیل حساسیت موضوع نمی خواهد نامش در این گزارش گرفته شود و از 2 به این سو به خاطر تکمیل کردن پرونده مهاجرتش به امریکا به پاکستان رفته، به رادیو آزادی گفت که پلیس به روز شنبه 15 فوریه تلاشی برای بازداشت افغانها را آغاز کرده است.
طبعا نگرانی ها زیاد وجود داره، خیلی مردم به تشویش است، خیلی مردم نگران است. من چند روز اخیر شاهد ازی هستم که چندین تن از دوستان و همسایا و همکارای ما که افغان ها بودن اونا اسلام آباد را، این محل منطقه ای که ما زندگی میکنیم، ترک کردن و رفتن به بیرون از اسلام آباد، رفتن طرف های عیدت آباد و پشاور و کایته و اینجا رفتن و هنوز هم این روند ادامه داره و هر روز پلیس عملیات خود داره در مناطق مختلف اسلام آباد، اونا میاین با عملیات خود میکنن و
یکی دیگر از مهاجرین افغان مقیم شهر راولپندی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت که برای پیگیری پرونده های مهاجرت خود در پاکستان به سر می برد و اکنون با تهدید اخراج مواجه است و حتی نمی تواند برای حل مشکلاتش از خانه بیرون شود.
در ترس هستم که نمیتونیم سه یک جای برای میگن وقت مشکلات سی و تیبی پیش میمون، نمیتونیم سه یک دکتر بریم خاطر که ایجا هم تلاشی و چیزا شروع هست نمیمونم. و دیگه از اسلام آباد راولپندی چند دوستای ما بودن، اونا رو هم بودن کشتن ویزا و چیزا داشتن، فامیل های کلان ما تا دولت بودن، ولی نمیتونیم ما دوباره افغانستان بریم چون اوجا هم باعث تهدید چیزا قرار میگیریم ما.
با این حال شمار از افغانهایی که به تازگی به افغانستان بازگردانده شدند میگویند که در کشور خودشان نیز با چالش‌های زیادی روبرو هستند. سالار باشنده ولایت ننگرهار و تازه برگشته از پاکستان به رادیو آزادی گفت:
مردم در اینجا با مشکلات زیاد مواجه هستند. ما در اینجا سرپناه نداریم، خانه کسی دیگری زندگی میکنیم. ما را از پاکستان اخراج کردند چون بی اسناد بودیم. در آنجا نیز مورد آزار و اذیت قرار گرفتیم. ما در اینجا هم با مشکلات زیادی مواجه هستیم. خشکسالی است، آب نیست، کار و ترانسپورت نیست. ما میخواهیم جامعه جهانی به ما کمک کند.
به اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت از 15 سپتامبر سال 2023 به این سو در مجموع بیش از 824,000 افغان به افغانستان بازگشت کردند. بر اساس دستورالعمل‌های حکومت پاکستان که حدود 2 پیش دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در پاکستان در کانال واتساپ خود منتشر کرد، مهاجرین افغان که دارای کارت ACC تابعیت افغانستان هستند باید به طور فوری لاهور و راولپندی را ترک کرده و به افغانستان برگردند. سپس این دستورالعمل به افغانهایی که دارای کارتهای ثبت نام POR هستند خبر می‌دهد که آنها نیز باید این مناطق را تخلیه کنند، با آنکه تا 30 جون امسال به آنها اجازه داده شده است که در پاکستان بمانند. حکومت پاکستان هشدار داده است که اگر مهاجران افغان از دستورالعمل‌های این کشور سرپیچی کنند، بازداشت، اخراج و به زور به افغانستان فرستاده می‌شوند. بر اساس آخرین دستورالعمل‌های حکومت پاکستان، افغان‌هایی که به کشورهای سوم می‌روند، باید اسلام‌آباد و راولپندی را تا تاریخ 31 مارس ترک کنند. روند بازداشت این مهاجران افغان به افغانستان در حال شدت گرفته که مردم در داخل کشور نیز از فقر، بیکاری و مشکلات متعدد بشری شکایت دارند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شما شنونده رادیو آزادی هستین. باشندگان ولسوالی رستاق تخار از نبود مرکز صحی و دسترسی محدود به آب آشامیدنی صحی شکایت دارند. آنان میگویند که برای دریافت خدمات درمانی مجبورند به مناطق دوردست سفر کنند که مشکلات زیادی را به همراه دارد. مردم این ولسوالی خواهان توجه جدی مسئولان به مشکلات زیربناییشان هستند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
سکینه زنی 72 ساله‌ای که به بیماری‌های زیادی از جمله شکر و مشکلات قلبی مبتلا است، به دلیل نبود خدمات درمانی در روستای پسابند ولسوالی رستاق تخار، او مجبور است برای دریافت درمان 4 ساعت مسیر سخت را طی کند تا خود را نزد دکتر در مرکز ولسوالی برساند.
اما دوا به درد من به کار نمی‌خورم، اما درد من سیاداب نمی‌کنه. پس هم مریض میرم، مریض پس به خانه میام، مشکلاتی را.
سکینه با تمام رنج‌ها همچنان در تلاش است تا زندگی خود را ادامه دهد و برای خانواده‌اش بماند. این خانم کهنسال تخاری از نبود دکتر و خدمات صحی در روستایشان حکایت میکند.
من تکلیف شکر دارم، تکلیف قلبی دارم. کلینیک ما در مرکب 4 ساعت 500 راسته. ما به مرگ دست پنجه نرم میکنم تا خدا به کلینیک برسانم. خدمت از سر مرکب میگرن، بار میکنم دوای رم که من میگرم، اما دوا ای تکلیفی را، ای دردی را.
بانو سکینه با دل پر از غم و حادثه تلخ یاد میکند که سال گذشته در مسیر سخت و پرمشقت روستایشان تا کلینیک مرکز رخ داده است. به گفته او یکی از اقاریبش که باردار بود در مسیر همین راه طولانی و پرخم و پیش طفل به دنیا آورد، اما به دلیل خونریزی شدید و نبود امکانات پزشکی اولیه، این خانم نتوانست به موقع به شفاخانه برسد و جانش را از دست داد.
پارسال دم قریه یک زن دمی را در مرکب بردنش تا اینکه با کلینیک یک برسه او لادت کرد. او زنی بیچاره به شدت خونریزی او زن به کلینیک نرسید و فوت کرد.
رادیوی آزادی با عبدالحفیظ، یکی از باشنده های دیگری ولسوالی رستاق تخار نیز گفتگو کرده است. او از نبود مراکز صحی در این ولسوالی گله میکند و تاکید دارد که نبود خدمات درمانی مناسب مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است.
ما از امارت اسلامی میخواهیم که باید در این منطقه مردمای بسیار مردمای غریب است، مردمای عقب مانده است، مردمای لالم زمین است، هیچ امکانات ندارند. یک کلینیک در اینجا باشد، باید در اینجا قابله داشته باشد و دیگر دکترای مجهز باشد، این مردم را زیر پوشش بگیرند.
مسئولان در ریاست صحت عامه طالبان در تخار هرچند عدم دسترسی مردم روستاها به خدمات صحی را تایید میکند، اما مولوی عتیق الله قانت معاون ریاست صحت عامه تخار به رادیو زاده میگوید که بزودی در چند روستای این ولایت به شمول روستاهای پسابند ولسوالی رستاق یک کلینیک صحی ساخته خواهد شد.
خوشبختانه در اواخر یکی از مؤسسات به نام اوچا وعده کردن که انشالله در ولسوالی رستاق قریه یامچی یک کلینیک، یک تعمیر انشالله ایجاد میکنه، مشکلات اهالی انشالله به زودترین فرصت مرفوع میشه.
اما عتیق الله ساحل فعال اجتماعی به این وعده ها شک دارد. او از عملکرد جمهوری مخلوق و حکومت فعلی طالبان در زمینه انکشاف متوازن انتقاد میکند.
با شما بهتر معلوم است که در 20 سال حکومت گذشته به علت اختلاف ها و زدوبند هایی که صورت گرفت، متاسفانه در بیشتر از ولایات بخصوص روستاها انکشاف متوازن صورت نگرفت که امروز ما شاهد هستیم که ثمره او فساد ها و مشکلات را مردم بیچاره مناطق دور افتاده با دوش میکشم.
مانند سکینه شمار زیادی از زنان در گوشه و کنار افغانستان به دلیل نبود مراکز صحی قربانی بیماری های مختلفی میشوند. این مشکل به ویژه برای زنان باردار که بیشتر در معرض خطرات جدی قرار دارند حادتر است. بر اساس گزارش های نهادهای بین المللی، افغانستان یکی از کشورها با بالاترین آمار مرگ و میر مادران و کودکان به دلیل دسترسی محدود به خدمات صحی است. عتیق الله ساحل فعال اجتماعی در تخار هم به این باور است که زنان افغان به ویژه زنان روستانشین این ولایت به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی در معرض خطر جدی بیماری مرگ و میر قرار دارند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از همراهیتان تا این دم. در نیمه دوم این برنامه یک ساعته هم برنامه هوای تازه را خواهید چنید. اما اکنون توجه کنید به خلاصه خبرها. ملانی جولی وزیر خارجه کانادا ریاست نشست وزاره خارجه زن در بیش از 18 کشور و اتحادیه اروپا را بر عهده داشت که در آن وضعیت زنان و دختران افغانستان بررسی شد. این نشست در 11 فوریه برگزار شد و بر نقض حقوق بشر توسط طالبان تاکید کردند. در اعلامیه پایانی از طالبان خواسته شده تا به تعهدات بین المللی افغانستان به ویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پایبند بمانند. قزاقستان میگوید که مقامات پاکستان و سایر کشورها برای اعمار دهلیز ترانس افغان ترغیب میکند. رسانه های قزاقستان گزارش داده که دامیر کوژا خامیتوف رئیس شرکت ملی خط ریل قزاقستان برای گفتگو با شرکت های ترانسپورتی و لوجستیک برای پیشبرد این پروژه به پاکستان سفر کرده. طرح اتصال ازبکستان و پاکستان با خط ریل از طریق افغانستان در سال 2018 میلادی بین جمهوری مخلوعه افغانستان، پاکستان و ازبکستان امضا شد. حسین روزبه رئیس سازمان توسعه همکاری های بین المللی ایران میگوید که به شرکت های علمی افغانستان مانند شرکت های ایرانی اجازه فعالیت در این کشور داده شده. بر اساس خبرگزاری سنا، روزبه روز شنبه در نخستین کنفرانس نخبگان افغان گفت که برای ثبت نام معیارهای خاص و شرایط ویژه لازم است و این شرکت ها باید معیارهای علمی را نیز عکس کنند. به گفته روزبه ایران از نخبگان غیر ایرانی به خصوص افغان ها حمایت می کند. مقامات آمریکایی میگویند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ در اوکراین یک هیئت دیپلماتیک را برای مذاکره به عربستان سعودی اعزام میکند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، هدف از این سفر این هیئت آغاز گفتگوها با اوکراین و روسیه برای پایان دادن به جنگی است که نزدیک به 3 سال طول کشیده. برخی مقامات روز شنبه بر رسانه‌های آمریکایی گفتند که مارکو روبیو وزیر امور خارجه این کشور، مایک والتز مشاور امنیت ملی قصر سفید و استف ویتکاف نماینده ویژه آمریکا در امور شرق میانه در این مذاکرات شرکت خواهند کرد. با گفته مقامات آمریکایی، کیت کیلاک نماینده ترامپ برای اوکراین و روسیه در این هیئت حضور ندارد. در جنوب اتریش هم میشنوید که پس از آن که یک فرد روز شنبه با چاقو به مردم حمله کرد، یک پسر 14 ساله جان باخت و 5 تن دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس فرد مشکوک که 23 سال سن دارد در شهر فیلاخ جایی که حمله صورت گرفته بازداشت شده. پلیس گفته که او تبعه سوریه است و به طور قانونی در اتریش زندگی می‌کرده. راینر دنسیو سخنگوی پلیس این شهر گفت که انگیزه حمله تاکنون روشن نشده است. پایان خبرها و اکنون برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که سوشال میدیا یا اینترنت در زندگی جوانان چه نقشی دارد، نکات مثبت و منفی اینترنت و صفحات اجتماعی کدام ها اند، و چگونه جوانان می توانند سوشال میدیا را به نفع خود استفاده کنند. و در قسمت دوم برنامه، چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ این برنامه را من رویا معدومی برای شما تهیه کرده و تقدیم می کنم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. می دانیم که این روزها اینترنت یا صفحات اجتماعی بسیار کاربرد دارد و افراد بیشمار بخصوص جوانان در آن مصروف هستند. با باور بیشتر افراد در زندگی نیاز مبرم به اینترنت و تکنولوژی دیده می شود و اما اینترنت اثرات خود را روی زندگی جوانان دارد. این اثرات می تواند مثبت و منفی باشد. استفاده از صفحات اجتماعی و اینترنت بستگی به هر فرد دارد که از آن چگونه استفاده می کند. حبیب سادات به این باور است.
یعنی بستگی به مو فکر و مفکوره مو شخص داره که در کدام طرف به نظر ما نفع خود می بینه. به مفاد خود مثلا هر کس یک فایده خود می بینه. ما فایده خود دایی میبینم که چهار نفر از ما یک چیز را یاد بگیرن. مثلا ما فایده خود دایی میبینم که یک نفر ما یک گپ نصیحتی میزنم، مثلا میگم همیشه با لبخند روزتان آغاز کنین، بعضی چیزای قسمی انداختین. اونمون حداقل اگر 500 نفرم ببینه برام فایده‌اش است.
نیلوفر یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید بیشترین سهولت را در زندگی اینترنت و تکنولوژی مهیا کرده است.
زیادترین سهولت هم داره که حال هر کس همراه خود داره. میتونیم هر جایی که باشیم به هر کس که بخوایم به تماس شویم و احوال بگیریم. هر چیز استفادهش بستگی به خود ما داره. خب اگر کم باشه خب به نظر من شاید فایده خود داشته باشه، اما استفاده زیادش مو باعث از این میشه که بخی از این دنیای خود دور بانیم و در دنیای مجازی غرق شویم. و بعض اطفال هم زیاد استفاده میکنن و همین باعث میشه که مو ذهنشان زیادتر رشد نکنم.
شکیلا سادات که مادر چند فرزند است به این عقیده است که نکات منفی اینترنت و موبایل بیشتر از نکات مثبت آن است.
جنبه منفی داره، بخاطر که این دختر خودم یک دختر دیگه برش روفه روان کده و بخی مصروف از اوست، گوشگیر میشه، از اجتماع دور میشه، هم سر روح روانش تاثیر کده، هم از درس مونده، بخی جنگ میکنه، هم به اقتصاد مردم ضربه میزنه.
هارون شریفی محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان است. او در مورد نقش اینترنت و صفحات اجتماعی در زندگی جوانان چنین میگوید.
به خاطر پیشبرد امور استفاده شود، در بخش تحصیلی میتونن گروپ های مختلف ایجاد میشه، مثل که مواد های درسی از او قسمت رد و بدل میشه، بعض از وظایف توسط استادا برای محصلین داده میشه، از طریق این گروپ ها تعقیب میشه و به مسائل روابط ارتباط هم با دوستا، با خویشاوندا، با فامیل، خصوصا کسایی که با فامیل خود نزدیک نیستن. فرض مثال شخصا خودم به خاطر درس هندوستان اومدم، سال 4م است که دیج هستم و همین شبکه اجتماعی است که مرا با فامیلم وصل کرده و طریق از امروی فامیل خود مرتبات میگیرم. دیگه برای لاوی ازی که امروی فامیل گفت میزنم، شبکه اجتماعی خوب یک وسیله سرگرمی خوب است برای من، کمک برای مردم از طریق از گروپ ها جور میکنن، کمیونیتی ها جور میکنن، کسای هستن که از طریق همین شبکه های اجتماعی کاروبار را میکنن با شکل آنلاین و مثل ازی بسیار تجارت های خرد، تجارت های متوسط و تجارت های بزرگ از طریق همین شبکه های اجتماعی برگزار میشه و شبکه اجتماعی یک بخش از زندگی امروز مردم شده. یعنی اگه شبکه اجتماعی ما از زندگی مردم امروز بگیره، بسیار کارا مختل میشه.
هارون شریفی همچنان میافزاید اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در کنار این همه نکات مثبت، نکات منفی نیز دارد که اگر توجه نشود در زندگی جوانان مخرب واقع می شود.
اگر شبکه اجتماعی به شکل مخرب استفاده شود، باز اونجا است که شبکه اجتماعی نه تنها که یک وسیله برای رفاه مردم می شود، بلکه یک وسیله به خاطر نارامی مردم می شود. سنال کسایی که از شبکه اجتماعی به شکل فروتی در قسمت سرگرمی استفاده می کنند، روزم دمو مصروف هستند، شوام دمو مصروف هستند، به تحصیل خود، به کاروبار زندگی خود، به این مسائل توجه نمی کنند و برای او وقت نمی تانند و زیادتر وقتشون سپری می شود استفاده از شبکه اجتماعی و یا باعث از این شود که یار از درس بانه و حتی داخل صنف متوجه درس نباشن و مصروف موبایل باشند، که در این صورتی تبدیل میشه به اعتیاد به شبکه اجتماعی و اعتیاد به شبکه اجتماعی قسمت گفتم کارشناس ها میگن که بدتر و مخربتر از اعتیاد به مواد مخدر است.
عرب شاه سلیم در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید جوانان از صفحات اجتماعی و اینترنت در قسمت تحصیلات و شخصیت سازی استفاده کنند.
خب این بستگی به خود فرد داره که چگونه استفاده میکنه، اما بهترش هست که ما بریم بیشتر روی موضوعات آموزشی بپردازیم و بیشتر موضوعاتی را دنبال بکنیم در صفحات اجتماعی که به نفع ماست و در شخصیت سازی ما کمک میکنه، و بیشتر کوشش بکنیم موضوعاتی را پردازش بدیم که جنبه های مثبت داره و همیشه مثبت گونه باشه نه منفی گونه. ولی متاسفانه امروز بیشتر افراد به دنبال منفی گرایی هستند و کوشش میکنن موضوعات منفی را بیشتر از پیش دامن بزنند و بیشتر به او بپردازند. ولی بهترش هست که ما به اون موضوعاتی را بر مردم انعکاس بدیم که جنبه های مثبتش بیشتر باشه و دنبال منفی گرایی هیچ وقت نباشیم.
حامد علوی فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی می باشد. او می گوید صفحات اجتماعی خاصیت و جایگاه زبان هر فرد را دارد.
خاصیت یا جایگاه زبان یک انسان دارند. شخصیت یک انسان اما آدرس اجتماعیش با معرفی می گره. اگر یک آدم از اخلاق خوب، از تربیه خوب، از تعلیم خوب برخوردار باشه، میتونه که اون مؤادرس خود بسیار به وجه احسن مدیریت بکنه و به یک حتی به یک صنف درسی مبدلش بکنه. همونطور که ما در اول اشاره کردم، حیثیت و جایگاه زبان ما را داره. ما میتونیم این زبان خود و این انرژی خود در راه های خوب، در راه هایی که در از او خیر و فلاح و اصلاح اجتماع ما باشه، خانواده ما باشه، فرهنگ ما باشه، تاریخ ما باشه استفاده بکنیم. ما خدای نخواسته میتونیم که از انرژی و زبان خود به خاطر تحقیر دیگرا، به خاطر مسخره ساختن دیگرا، به خاطر حرفای هرزه و لح و لب ما انرژی خود و زبان خود مصرف کنیم.
حامد علوی همچنان از جوانان میخواهد از صفحات اجتماعی خود به عنوان سنوف درسی استفاده کنند.
خواهش ما از تمام جوانایی است که از ای آدرس ها ما بتانیم بسیار استفاده های خوب بکنیم. ما بتانیم مطالبی که باعث اتحاد ما، باعث وحدت ما، باعث اتفاق ملت ما میشه، ما از اون مطالب استفاده کنیم. مطالب تعلیمی، مطالب آموزشی، مطالب فرهنگی، مطالب تاریخی، مطالب دینی را ما باید به اساس یک تقسیم اوقات منظم از آدرس خود پخش کنیم، نشر بکنیم، تا ای که کسایی که در با ما دوست هستن، کسایی که با ما فرند هستن، اونا بتونن یک استفاده خوب و استفاده اعظمی را از آدرس شبکه اجتماعی ما داشته باشن. و این آدرس به نوع معرف شخصیت یک انسان است.
اینترنت در زندگی روزمره نقش بسزایی دارد. شبنم نعیمی به این باور است. او میگوید خانواده ها باید فرزندان خود را در استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی کنترل کنند و نگذارند تا آنها به شکل منفی از آن استفاده کنند.
دقیقاً جوانا و نوجوانا برشان اول خاص فامیل شروع میشه که والدین باید بفهمند که در کدام سن می فرزندانشان به اینترنت، به موبایل دسترسی داشته باشند. حال اگر دسترسی دارند باید متوجه باشند، کنترل شوند. تقسیم اوقات منظم برای نوجوان ها و جوان ها خودشان باید بر خود منظم داشته باشند که درس خود چه قسم چی وقت بخوانند، اوقات بیکاری خود را مطالعه کنند. از طرف والدین باید برای جوان ها و نوجوان ها اهمیت مطالعه کردن، اهمیتی که معلومات بیرونی را از طریق می سایت های مختلف اینترنتی به جای ازی که گیم بازی کنن از اونا استفاده کنن، اینا تمامش باعث میشه که جوان وقت نداشته باشه به اینکه بره به گیم اینترنتی یا به گیم موبایل دسترسی پیدا کنه و وقت خود را به اوزایی بسنه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنه. چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب در کلمات تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم.
چون در ساندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تمین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، تلفن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-46-01.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. برخی از محققان و پژوهشگران به این باورند که تنبلی نوع از بیماری است که اساس خیلی از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی می باشد. تنبلی می تواند باعث عقب‌مانی فرد، افراد و جامعه شود. اما در جامعه ما هستند جوانانی که تنبل هستند و هیچ نوع تحرک و پیشرفت در سالیان دراز زندگی ندارند. مسعود فقیری فارغ رشته اقتصاد است. او میگوید تنبلی جوانان دلایل مختلف دارد.
یکی از او عوامل میتونه خودکمبینی باشه. خودکمبینی خودش میتونه متاثر از عوامل فردی و شخصیتی و همچنان عوامل محیطی و اجتماعی باشه که عوامل فردی فرد نسبت به خود احساس کمبینی میکنه و عوامل محیطی پدران و مادران میخواند از روی دلسوزی فرزندان از نوابغ روزگار باشند، اما شیوه برخورد را نمیفهمند و به همین دلیل پیوسته او را با دیگران مقایسه میکنه، او را تحقیر میکنه و رفته رفته در خود احساس کمبینی میکنه. و عامل دیگر میتونه عدم آینده نگری باشه. بعضی قادر به دیدن آینده نیستن و تنها به زمان آل توجه دارد. هر چند آل را باید غنیمت بشماریم، اما برای آینده هم باید برنامه های داشته باشیم. عامل سوم میتونه لذت جویی و راحت طلبی باشد. مثلا در شب امتحان به جایی که به فکر درس خواندن باشد به شب نشینی و تفریح میپردازه. و خیلی از عوامل دیگر چون بی نظمی و بی برنامگی، افسردگی، احساس و عدم مسئولیت نسبت به دیگران، هم نشینی با افراد تنبل.
مسعود همچنان افزود جوانانی که در سن جوانی تنبلی می کنند و تلاش نمی کنند در زندگی موفقیت به دست آوردن نمی توانند،
که در نتیجه عواقبی که انتظار و منتظر افراد تنبل هست و به طور خلاصه بیان میکنم که یکی از او عواقب کاهش اعتماد به نفس است. تنبلی اعتماد به نفس را از بین میبره و باعث میشه که به مرور زمان شخص عاری از اعتماد به نفس شود. دوم، تنبل ها هرگز موفق نمیشود. یک شخص تنبل به موفقیت و اهداف خیش نائل نخواهد آمد تا زمانی که از این عادت ناپسند دست بر ندارد و بالاخره تنبلی باعث افسردگی دائمی میشه.
بعضن جوانان با وجودی که صدها بار میافتند اما باز هم برخواسته و به تلاش خود ادامه می دهند. اما بعضن جوانان با صدها راه به طرف پیروزی باز هم بهانه می آورند و خود تلاش نمی کنند. نهیر پاینده به این باور است. او می گوید نداشتن برنامه در زندگی یکی از دلایل تنبلی در جوانان است.
معمولا در هر جامعه دو طبقه از جوانان وجود دارد. طبقه اول از جمله جوانان هستند که با هزار مشکل و جنجال راه حل برای پیروزی و موفقیت پیدا می کنند. طبقه دوم به هم جمله جوانان میگن که با داشتن هزار راه حل باز هم بهانه میارن و به اینها میگن جوانان تنبل. بی نظمی و بی برنامگی، نداشتن برنامه مشخص معین در زندگی یکی از دلیل های تنبلی میباشد. مشکل اصلی خیلی از ما این است که اصلا هدف مهم در زندگی نداریم که بخواهیم برای آن تلاش کنیم، پس ترجیح میدیم تنبل باشیم. افراد تنبل معمولا از همه چیز انتقاد میکنند. نسبت به آینده همیشه ناامید هستند و در زندگی به هیچ کار علاقه از خود نشان نمیدن، همیشه در جستجوی پیدا کردن بهانه است.
صدام نوری در یکی از پوهنتون ها استاد است. او میگوید یکی از عوامل تنبلی بین جوانان نداشتن هدف مشخص در زندگی است.
انسان طبیعتاً فطرت انسان همی است که دوست داره راحتی را دوست داره، آرامش را دوست داره و تنبلی را در کل دوست داره. تنبلی آرامش است، یعنی وقتی که ما میخواهیم که یک جای خودمان را فقط آرام بکنیم، خود از همی تنبلی است دیگه. مثلا ما نمیخواهیم یک کار را انجام بدیم یا یک کار فیزیکی را انجام بدیم یا یک کار فکری را انجام بدیم، که حتی ما در بسیار موارد متوجه شدیم که کارهای فکری بیشتر از کارهای فیزیکی از ما انرژی و توان میخواهد. پس یکی از عواملی که مثلا ما جوان ها میتونیم تنبل باشیم همین فطرت انسانی میباشه و صاحب امن میباشه مثلا. و پس دومی که ما یک هدف، یک مقصد، یک مرام نداریم که او ما را وا میداره و بر ما انگیزه میده تا به پیش بریم، تا تنبلی را از خود ما دور بکنیم. یک مقصد خاص به خاطر زندگی نداریم، بر فردای ما نداریم، بر پس فردای ما نداریم.
صدام نوری همچنان افزود اگر جوانان میخواهند خود را از تنبلی نجات دهند، باید هدف مشخص داشته و یا هم هدف تعیین کنند.
جوان ها باید حداقل یک تقسیم اوقات معین داشته باشیم که ما در کدام ساعت روز کدام کار را باید انجام بدیم، راههایی را پیدا بکنیم تا جلوگیری شود از همین مشکل مزمن، از همین مشکلی که احتمالاً تعداد زیادی از انسانهایی که در روی زمین هستند به او گرفتار هستند، و راههایی را پیدا بکنیم که وقتی روز خود را آغاز میکنیم از طریق از او بر ما انگیزه بده، همو راهها، همو راهکارا انگیزه بر ما بده که ما روز را بهتر آغاز بکنیم، روز را بهتر به پایان برسانیم و کارهایی را در روز انجام بدیم که اونا مفید است بر ما. و هر زمانی که ما یک هدف و مقصد و آرزوی داشته باشیم که ما را دائم انگیزه بده، پس قطعاً که ما یعنی تنبلی را از خود دور بکنیم و پشتمو چیزی که در ذهن داریم پشتمو خیلی با شدت و با تلاش کار بکنیم.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کند. خوب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها تنبل هستن؟ عوامل تنبلی بین جوان ها چیست؟
عوامل تنبلی در میان جوانان و نوجوانان معمولا تا جایی که ما بررسی کردیم خودکمبینی است، توقع بیش از حد از گاهی در بعضی از جوانان، عدم آینده نگری بگوییم یا مثبت نگری نسبت به آینده است، همنشین و دوستان یا افراد تنبل پیرامون ماست، احساس عدم مسئولیت است که نوجوانان را به تنبلی میبره، بی‌نظمی و بی‌برنامگی است که جوانان داره و تقریبا اکثرا از خانواده ها به ارث میبرن، و گاهی هم لذت طلبی و راحت طلبی بعضی از خانواده های مرفع و خانواده های هسته که نسبتا زندگیشان خوب است.
خب جوانایی که تنبلی میکنن در زندگی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
جوانانی که تنبل هستن در کوتاه مدت و در دراز مدت دچار یک سلسله مشکلات میشه و این مشکلات به زندگی آنها آسیب میزنه، ضربه وارد میکنه و مشکلاتی داره بر زندگیشان پیدا میکنه، که اگر کوتاه بگویم کاهش توانایی فیزیکیشان است، یعنی روزانه روز به روز تنبلتر میشن، گاه اختلال افسردگی و استراب رم دوچار میشن. معمولا این نوجوانان پشیمان هستن و حسرت میبرن از فعالیت ها و کارهایی که دیگه جوانان دارن، معمولا روابط خود از دست میته و معمول روابطشان تخریب هم میشه، توانایی های فکری و ذهنیش کاهش پیدا میکنه و در بس و موارد فرصت ها را متاسفانه از دست میده. و واضح است که نظر به دیگرا و دیگر جوانان و همسالانشان از پیشرفت ها و رشد زندگیشان متاسفانه عقب میمانه.
خب استاد، از نظر شما رای حل چی است؟ جوانا با انجام کدام کارا میتونن که خود از تنبلی نجات بدن؟
پیشنهاد ما به عنوان یک کسی که معمولا با جوانان و نوجوانان کار کردیم و صحبتهای داشتیم، جلساتی داشتیم، تجربه داشتیم، چند مورد است که برای شنوندای عزیز شما هم میتونه به نظر من کمک بکنه. اول ایجاد یک نظم در زندگی است. ما باید در زندگی خود یک نظم ایجاد کنیم و اون نظم ما را به یک فعالیت و یک کار و عدم ضایع کردن وقت وامی داره. دوم، ما واقع بین باشیم، یعنی به دنبال رویا و آرمان و امثال و موارد نباشیم که خود سبب تنبلی ما هم میشه. ورزش کنن جوانان، ای بسیار کمک میکنه. اکثریت جوانان با آغاز ورزش تنبلی را ترک کرده و رها کرده. ارزش ها و اهداف خود و هدف های خود را یک بررسی کنن، یک بازبینی کنن، مشخص تر کنن و دوباره سرشان فکر بکنه، این میتونه هدف ها را و انگیزه ها و تمایلات درونشان را تحریک کنه و به کار و فعالیت واداره اونا را. اگر ندارن هدف گذاری کنن و به او هدفهایشان بیان برنامه ریزی کنن، هدفهایشان رو کوچک کنن و این میتونه که اونا رو به فعالیت و کار و عمل واداره. و بسیار خوب است که فعالیت ها از فعالیت های کوچک و خرد آغاز شود تا که بالاخره فعالیت های خوب و کلان بزرگ رم انجام دهند.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
هر لحظه دلم یاد گل روی تو دارد، حافظ امان نرگس جادوی تو دارد. هر لحظه دلم یاد گل روی تو دارد، حافظ امان نرگس جادوی تو دارد. کردی گذر از باغ دلم ای گل خوشبو، این باغ دلم تا به هنوز بوی تو داره. من وصف گل روی تو پیش که دوان داد، من وصف گل روی تو پیش که دوان داد. جان آغم غالم غدیسه روی تو داره، روی تو داره. جان آغم غالم غدیسه روی تو داره، روی تو داره. هر لحظه دلم، هر لحظه دلم یاد گل روی تو داره، آهیز امان نرگس جادوی تو داره. کردی گذر از باغ دلم ای گل خوشبو، این باغ دلم تا به هنوز بوی تو داره. شدم و دل ز غم اجر وصالت، عاشق شدم و دل زغم اجر وصالت نالان و پرایشان غوثه کوی تو دارد کوی تو دارد نالان و پرایشان غوثه کوی تو دارد کوی تو دارد هر لحظه دلم هر لحظه دلم یاد گل روی تو دارد آهیز امان نرگس جادوی تو دارد کردی گذر از باغ دلم ای گل خوشبو این باغ دلم تا بخن